بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب رفقا، اگر خاطرتون باشه بحثمون در مورد بول طاهر بود. سوال میخواد بپرسید؟ خب شما سوال بپرسید، صدای سوالتون توی این نمیره، فقط جواب میشون. آقا نمیدونم چه خبره، چیکار کنیم؟ توصیه کردن که آنلاین میشن رفقا میخوان سوال کنن، آنلاین میشن از تو اسکایپ سوالشون بپرسن. نه جدی، آقا بندگان خدا گناه دارن. خب حال بگید سوالتون، بگید من. احسنتون، خوب شد یادم بود. یکی دیگه از دوستانم آخر جلسه قبل گفت که اینو نگفتید. بله، در مورد آیه کریمه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جلسه قبل عرض کردیم که معنای باطل و با دو تا قول در موردش هست. یه قولش همین قول شیخ بود در مکاسب محرمه که خدمتون عرض کردیم، با رو بای مقابله میگیرن، باطل رو هم به معنی شیء بی ارزش. صفت برای چی میشه اون وقت باطل؟ صفت برای احد العوضین میشه. خب یه نظر دیگری هست که با رو بای سببیت میگیرن، باطل رو هم به معنی چی میگیرن؟ به معنی صفت برای معامله، صفت برای معامله. مثال بزنم براتون. مثلا میگن، مثلا به فرض مثال، یکی از خلاصه معاملاتی که با همین آیه میگن چیز هست، میگن اون چیز پولی که به دست آوردید مصرف نکنید، قماره. آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب المعاملت الباطله. یعنی اگر یه جایی یه معامله باطل و معامله‌ای که شارع اون معامله رو قبول نداره از اون معامله استفاده کردید و پولی به دست آوردید، این پول رو حق تصرف ندارید. مثلا طرف یکی از معاملات باطل در شریعت قماره، کسی از قمار استفاده کنه پولی به دست بیاره، اون پولی که به وسیله قمار به دست آورده حق تصرف در اون پول رو نداره. خب بعضی مثل مرحوم آقای خویی این بار با یه سببیت گرفتن. حالا انشالله بعدا سال آینده بیع شیخ رو میخونید، یه جا هم مرحوم شیخ توی کتاب البیع، خب که تو جلد 3 میشه، یه جا میشون اونجا عرض کنم بار با یه سببیت میگیره. حالا نمیدونم چی شده، فراموش کرده مبنای خودشو چی شده، یه جا اونجا بار با یه سببیت میگیره. ولی به هر حال این دو تا نظر بین علما هست که اگر با رو با این مقابله بگیریم باطل صفت برای عهد العوضین میشه، اگه با رو با این سببیت بگیریم باطل صفت برای معامله میشه، که معنیش هم این میشه که اگر معامله نادرستی انجام دادید، یعنی معامله‌ای که شارع اون معامله رو قبول نداره انجام دادید و از قبل اون معامله مالی اومد تو دستتون، حق تصرف در اون مال رو ندارید. نه، نتیجه یکی نیست، نتیجه یکی نیست، بل هر دو تاش میگه حق تصرف در اون عوضی که گیرتون اومده، خب حق تصرف در اون مالی که گیرتون اومده ندارید. خب منتها یکیش داره میگه اون عوضی که گیرتون اومده، بنابر با مقابله اون مالی که گیرتون اومده میشه عوض، ولی بنابر با سببیت امکان داره اون مالی که گیرتون اومده اصلا عوض نباشه، یعنی چیزی در مقابلش نداده باشید که اینو مقابل گرفته باشه. این یه تفاوت. تفاوت دیگه اینه که بنابر اینکه بار با سببیت بگیریم، این دیگه این آیه به درد استدلال بر بطلان معامله نمیخوره. چرا؟ چون اول باید معامله باطل باشد که بیایم این آیه رو تطبیق کنیم، بگیم حالا که معامله باطل هست، این معامله باطل اگر از قبلش پولی گیرتون بیاد، اون پول حق تصرف درش نداریم. برامون اینکه بابای مقابله باشه، با این آیه ما میامدیم چیکار میکردیم؟ بطلان معاوضه رو ثابت میکردیم. خب برای بطلان همین مقدار کافی بود که یکی از عوضین معامله چی باشه؟ باطل باشه. باطل یعنی غیر مال، غیر مال باشه، حالا غیر مال عرفی یا غیر مال شرعی. خب این دو تا تفاوت اساسی اینا با هم دیگه دارن. حالا خیلی مهم نیست. بله؟ وجه استظهارات دیگه حالا خیلی وارد اون قسمتش نشیم. به نظرم من میرسه هر دو احتمالش اجمالاً هر دو احتمالش قابل دفاعه، ولی خب ما عرض کردیم این آیه دو بار تو قرآن اومده. یه بار تو قرآن ادامهش میفرماید که الا ان تکون تجارتاً ان ترازن، خب یه جاش در ادامهش میفرماید که و تدلو بها الالحکام. خب حالا الان جای مقایسهش اینجا نیست، ولی شاید بشه گفت که اون ادامه خودش میتونه قرینه باشه بر اینکه این بارو کدوم با بگیریم، و شاید کسی بیا تفصیل بده دیگه. اونجایی که ادامهش الا ان تکون تجارتاً هست به یک معنا میشه گرفت، اونجایی که و تدلو بها هست به یه معنای دیگری میشه گرفت شاید، ولی جای مقایسهش حالا الان دیگه فضای این کلاس جای مقایسهش نیست. اگه اجازه بدید بذارید برای وقتهای دیگه در آینده ها انشاءالله. خب داشتیم در مورد چی صحبت میکنیم رفقا؟ بیام سر وصف خودمون. در مورد بول طاهر تو مسئله فرعی بودیم دیگه. بول طاهر رو عرض کردیم گاهی اوقات بول ابله، گاهی اوقات غیر بول ابله، معدای بول ابله. در معدای بول ابل برای اینکه حکم بیعش مشخص بشه گفتیم بستگی داره که حکم شوربش چی باشه. خب در مورد شوربش گفتم دو تا نظره. یه نظر اینه که شوربش جائزه، بنابراین که شوربش جائز باشه، خب بنابراین که شوربش جائز باشه این کالا منفعت محلله مقصوده داره. خب چون شورب فرض اینه که منفعت مقصوده شه جائز هم است، چون کالا منفعت محلله مقصوده داره میگیم بهش میشه چی؟ جائز. اگر یه چیزی جائز هم جائز هم میشه داره میگیم از اون کدوم جائزه، تکلیفی یا وضعی؟ فعلا داریم وضعی رو میگیم، چون داریم با منفعت محلله مقصوده میریم جلو. منظور از جواز، جواز وضعیه. جواز تکلیفی چطور، داره یا نداره؟ بله اونم داره، چون دلیلی بر تحریمش هم نیست، دلیلی بر تحریمش هم نیست، نه نجسه نه حرامه. خب این قسمتش. ولی اگر بگیم شوربش حرام هست، که طبیعتا اگر شوربش هم بخواد حرام باشه به عنوانی حرام نیست، بلکه یه عنوان دیگری برش منطبق میشه و شورب حرام میکنه، اونم عنوان استخباز هست. خب اگر بگیم شوربش حرام است لل استخباز، اینجا در مورد صحت بیعش دو تا نظر بین فقها هست. یه نظر اینه که بیعش باطله. چرا؟ چون منفعت محلله مقصوده نداره. فعلا داریم حکم وضعی هم میگیم، واسه فعلا حکم وضعی رو داریم میگیم، بگیم بیعش حرامه، حرامه یعنی باطله. چرا؟ چون منفعت محلله مقصوده نداره. خب عرض کنم چرا منفعت محلله مقصوده نداره؟ چون این خبیثه. خبیث هم خبیث یعنی کسی که طبع، چیزی که طبع عقلا ازش تنفر داره، بنابراین عقلا سراغ این نمیرن برای منفعت شور. خب به فرض هم که عقلا برن، شوربش چی هست؟ شوربش حرامه، خبیث، شوربش حرامه، بنابراین منفعت محلله، نه محلله نه مقصوده ایش کدوم رو نداره، میشه به اشباطه. این یه قول که حالا این قول رو گفتیم، زیلش هم دو تا نقض بود مطرح کردیم، اشکال مقدر بود گفتیم و جوابش رو دادیم مفصل. دوستان مباحثه میکنید که دیگه، بله دوستان حاضر در مجلس که عذری ندارن برای مباحثه نکردن، دوستان آنلاین هم اونا حالا یه خورده شاید عذر داشته باشن، ولی اونا هم عذری ندارن. خب بالاخره همونطور که میتونن آنلاین در تو قرار بذارن، تو قرار میتونن مباحثه بکنن دیگه، نه؟ خب اینا رو انشاءالله مطالعه، مباحثه، حواستون باشه یک کلمه تو مباحثه جا نگذاره، همه اینا رو قشنگ مباحثه کنید. این اوائل همه حرفایی که گفته میشه، همه این نکتایی گفته میشه، تا سوار بر مطلب بیاد جلو که گیج نزنید. خب معمولا یکی از مشکلاتی که توی پای هفت پیش میاد، طلبه ها از یه سطحی وارد سطح دیگه شدن، یه مدتی خلاصه یه گیج زدنی دارن. قشنگ یک مطالعه کنید، مباحثه کنید، اشکالاتونو بیاید بگید، جواب داده بشه. ما هم حالا فعلا اوائل کند پیش میریم. خب اساتید اصول نمیدونم چه رو پیش میرن، تند پیش میرن یا کند؟ آره حالا اگرم یه وقت سرعتشون زیاد شدید عقب میفتید، درخواست بکنید ازشون، حالا منم باشون صحبت میکنم، به منم بگید که یه خورده دنده یک حرکت بکنن، نیم کلاژ حرکت بکنن، تا انشالله دوستان همه همراه بشن، چون خیلی دردسر درست میکنه که آدم یه دفعه اول سال مطلب رو نگیره، با کتاب اونس پیدا نکنه، هی هم با سرعت درس‌ها پیش بره، هی رو هم بشه، خیلی افسردگی درست میکنه برای طلبه. حالا به هر حال، ولی خب لازمش اینه که مطالعه مقایسه جدی هم شما داشته باشید. ما این مقدار کند داریم پیش میریم، زیاد توضیح میدیم، ولی مطالعه و مباحثه جدی هم باشه که انشالله گرم بشید با کتاب و انس بگیرید تا انشالله در ادامه سال باید خورده سرعتمون رو زیاد کنیم، مخصوصا ما که 2 ساعت در روز هم هست، 2 جلد رو گفتم باید بخونید دیگه. آره آره 2 جلد هر مقدارش که شد بنا هست دیگه، لااقل 80% چو بخونیم دیگه انشالله. خب عرضم به محضرتون که داشتیم چی میگفتیم؟ بله یه قوله به بنابر این که بگیم منفعت شربش حرام هست، خب دو تا قول در مسئله درست شده، یه قوله به حرمت که گفتن بیش حرامه یعنی بیش باطله، خب البته حرام تکلیفی هم میتونیم بگیم هست به واسطه حدیث توحف کل مکانه چی؟ محرمن اصله منهیان عنه عن شربهی و اکلهی، خب از همون کبرایی که قبلا گفته بودیم له حرمتهی، به خاطر اون حرمت تکلیفی هم میتونیم بگیم داره. خب اینجا هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره. خب منتها شیخ فقط ناظر به حرمت شیش هست، وضعیش هست، چون استدلالی که میاره میگه چی؟ میگه چون منفعت محلله مقصوده نداره. خب این قول در مسئله، یه قول دومی هم در مسئله است رفقا، خوب دقت کنید قول دوم رو. این قول دوم بعضی از بزرگان دارن، مرحوم ابن ادریس و مرحوم علامه در بعضی از کتاباش اینا این قول رو دارن، قائل هستن به این که ببینید تا الان هی ما داشتیم میگفتیم چی؟ میگفتیم جواز و شربه ها اختیارن، عدم جواز شربه ها اختیارن، که این عدم جواز ها هم که میگن این عدم جواز در حال اختیار. خب یه قولی دارن اینا که میگن در حال اضطرار اگر یک کالایی در حال اختیار منفعت مقصوده نداره ولی در حال اضطرار منفعت مقصوده پیدا میکنه، یعنی اوغلا اگر مختار باشن غالبا برای اون منفعت به این کالا مراجعه نمیکنن، ولی همین اوغلا اگر مضطر بشن در ضعف اضطرار غالبا به همین کالا مراجعه میکنن. خب اگر مضطر بشن و فقط همین کالا باشه گیر این بشه کارشون، غالبا همین کالا مراجعه میکنن. بنابراین گاهی اوقات هست که اضطرار خودش چی درست میکنه؟ مقصوده بودن درست میکنه، غلبه رجوع اوغلا رو درست میکنه. خب این غلبه رجوع اوغلا و مقصوده بودنی که با اضطرار درست میشه، این کافی هست برای اینکه یک کالایی منفعت مقصوده پیدا بکنه و به تبعش بیعش صحیح بشه؟ بله؟ بهش صحیح بشه مطلقا دیگه، بهش صحیح بشه هم در حال اختیار هم در حال اضطرار. بله این چیزی که الان میخوام در سریع صحبت بکنیم اینه که یک کالایی در حال اختیار منفعت مقصوده نداره، در حال اضطرار منفعت مقصوده پیدا میکنه، یا مشابهش یک کالایی در حال اختیار استفاده ازش حرامه ولی در حال اضطرار، اضطرار چیکار میکنه؟ اضطرار رفع عن امتی تس، یکی از مواردی که حضرت فرمودن رفع عن امتی مستور رو الیه، در حال اضطرار حکم برداشته میشه دیگه، حرمت برداشته میشه. یه کالایی در حال اختیار استفاده ازش حرامه، در حال اضطرار حرمت برداشته شده. بنابراین اضطرار دو تا کار میتونه انجام بده، خوب دقت کنید این رو رفقا، هم میتونه منفعت غیر مقصوده رو مقصوده کنه در ظرف اضطرار، هم میتونه چیکار کنه؟ حرمت رو برداره. خب بنابراین اضطرار میتونه یک کالایی که منفعت محلله مقصوده نداره یک کاری بکنه که این کالا منفعت محلله مقصوده پیدا کنه، منتها محلله مقصوده فی ظرف اضطرار. سوال این منفعت محلله مقصوده فی حال اضطرار میتونه مصحح بیع باشه یا نه؟ بعضی از علما گفتن میتونه. خب اینایی که گفتن که مقصوده بودن فی حال الاضطرار، حالا یا به تعبیر محلل بودن فی حال الاضطرار میتونه مصحح بیع باشه، در مسئله ما نحن فی هم غالب چی شدن؟ غالب جواز بیع شدن. گفتن این بول غنم، این بول بقر به فرض مثال در حالت اختیار شربش حرامه، به خاطر چی؟ به خاطر استخباز، پس منفعت مقصوده هم نداره. ولی اگر کسی مضطر بشه در حالت اضطرار، این اضطرار دو تا کار انجام میده، یک حرمت رو برمیداره به مقتضای حدیث رفع، حضرت فرمودن رفع عن امتی مستور رو الیه، دو غیر مقصوده بودن رو برمیداره. چرا؟ چون اوغلا در فرض اضطرار غالبا رجوع میکنن به برای منفعت به این کالا. خب گفتن همین مقدار کافیه برای تصحیح بیع و بیعش رو هم صحیح میکنه، هم فی حال الاضطرار هم فی حال الاختیار، اینم جالبه. اگر یه چیزی فی حال الاضطرار منفعت محلله مقصود پیدا بکنه بیش سعی میشه حتی فی حال الاختیار. که حالا این رو بعضی از بزرگان اشکال کردن، گفتن که آقا شما میخوای حرفم بزنی دیگه اینقدر جلو نرو، بگو بیش سعی میشه فقط فی حال الاضطرار، خب نه فی حال الاضطرار و فی حال الاختیار. که خب شیخ انصاری حرفو قبول نداره، شیخ انصاری حرفو قبول نداره و میگه ما در آینده ایشالله برای شما خواهیم گفت که منفعت در چه صورتی مصححه میشه. خب در چه صورتی مصححه میشه؟ آیا منفعت فی حال الاختیاره که منفعت مقصوده فی حال الاختیاره که مصححه، یا منفعت مقصوده اعم از فی حال الاختیار فی حال الاضطراره که مصححه؟ میگه شیخ میگه سیجی انشاءالله در آینده میگیم، که این رو هم نمیگه هیچ جا، شیخ این رو بحث نمی کنه، اینجا میگه که در آینده میگیم ولی هیچ جا بحث نمی کنه. خب و همچنین این رو هم میگیم که آیا منفعتی اگر منفعت مقصوده ای اگر حرام بود در حال اختیار و اضطرار اومد حلیت بهش داد، آیا این حلیتی که با اضطرار درست شده مصاحبه میتونه بشه یا نه؟ که شیخ این قسمت چه همینجا بحث میکنن، این قسمت چه همینجا بحث میکنن که حلیتی که با اضطرار درست شده، محلل بودنی که با اضطرار درست شده، این مصاحبه نمیتونه باشه. به چه دلیل؟ میگم به دلیل حدیث نبوی. از حدیث نبوی ما استفاده میکنیم، حالا توضیحش میگم خدمتتون، از حدیث نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه استفاده میکنیم که اگر محلل بودن به خاطر اضطرار باشه، محلل بودن لل اضطرار که طبیعتا در حال اختیار این حرام استفاده کردن ازش، این مصاحبه نمیتونه باشه. خب چرا نمیتونه مصاحبه باشه؟ اینجوری میگن چون پیغمبر خدا فرمودن، پیغمبر خدا فرمودن ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. من از شما سوال میکنم ان الله اذا حرم شیئا، این حرمه منظور حرمه فی حال الاختیار یا حرمه فی حال الاضطرار؟ جواب بدید رفقا. فی حال الاختیار. چرا فی حال الاختیار میگید؟ احسن، تو در حال اضطرار اصلا تحریم نداریم. بنابراین این که پیغمبر میفرمان ان الله اذا حرم شیئا، یعنی اذا حرم شیئا فی حال الاختیار، تو فی حال الاضطرار اصلا تحریم نداری. همین حرمت ها، ما من حرام الا وقد احله الاضطرار. خب این عرض کنم خدمتتون شرطمون جزاش چیه؟ ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. جزاش هم اطلاق داره. اگر خدا یه چیزی رو حرام کرد که گفتیم حرام کرد، این حرام کرد فی حال اختیار، حرم ثمنه، ثمنش حرامه، ثمنش حرامه، سوال فی حال الاختیار یا فی حال الاضطرار؟ اطلاق داره، هم شامل میشه حال اختیار هم شامل میشه حال اضطرار رو. ببینید در ظاهر تو عبارت نه برای شرط نه برای جزا، برای هیچ کدومش قید نیومده، دقت بکنید، برای هیچ کدومش قید نیومده. لکن ما چون خارجاً میدونیم که خدا متعال در حال اضطرار تحریم نداره، خب با این قرینه خارجی شرط رو تغییر میزنیم که میگیم منظور از حرم شیء یعنی حرم فی حال الاختیار، ولی جزا مقیدی نداره، جزا به اطلاق خودش باقیه. بنابراین طبق حدیث نبوی، خب اگر یه چیزی در حال اختیار حرام باشه، بیعش کلن باطله، بیعش کلن باطله، یعنی هم فی حال الاختیار هم فی حال اضطرار. خب هم فی حال الاختیار هم فی حال الاضطرار، یعنی حدیث نبوی میرسونه که بیع فی حال الاضطرار خب هم باطله. خب تا اینجا رو من تطبیق بکنم عبارت رو، ببینید بچه ها میفرمان که و من ان المنفعت الظاهرت ولو عند الضرورت المصدقت للشرب. این نظر دوم در مسئله است، قول دوم که عرض کردم مال ابن ادریس و مرحوم علامه در بعضی از کتاباش در تحریر ظاهرن یه حرف زده ایشون. منفعتی که ظاهر میشه، این کلمه ظاهره اصطلاح نیست، بعضی از طلبه ها توهم میکنن این اصطلاحه، یعنی منفعتی که پیدا بشه. خب منفعتی که پیدا بشه، بالاخره یک کالای وقت منفعت پیدا میکنه وقت منفعت پیدا نمیکنه، که منظور از منفعت میشه کدوم منفعته؟ اصلا نیومد، خراب شد. منظور همون منفعت مقصوده است. خب همون منفعت مقصوده که بنا است مصاحبه باشه. مرحوم شیخ میفرمان که دلیل این قول رو میفرمان که اینا قائل هستن به این که منفعتی که برای کالا پیدا میشه منظور منفعت مقصوده، منفعت مقصوده ای که برای کالا پیدا میشه، حالا منفعت مقصوده ای که برای کالا پیدا میشه بهترین حالتش، احسن حالاتش اینه که در حال اختیار پیدا بشه، از اضعف حالاتش اینه که در حال اضطرار پیدا بشه. خب اینا میگن که منفعت اگه برای کالا پیدا شد، ولو پیدا شدن منفعت در حال اضطرار باشه، همین مقدار کافی است برای تصدیق به. حتما نباید این پیدا شدن منفعت مقصوده فی حال اختیار باشه. حتی اگر در حال اضطرار باشه، به خاطر اضطرار منفعت مقصوده پیدا کرده، همین مقدار کافی است برای تصدیق به. ببینید عبارتو میگن و من ان المنفعت الظاهره ولو عند الضروره، که ضرورتش یه کار دیگه برام انجام میده، المسبقه للشرب، این ضرورت یه کار دیگه برام انجام میده، علاوه بر این که هنگام ضرورت منفعت مقصود پیدا میکنه، منفعت مقصود ظاهر میشه، این ضرورت یه کار دیگه هم میکنه که چی هست؟ مسبق شرب هم هست، محلل هم هست. خب بس هر دو تا مشکل حل شد، هم بفرمایید منفعت مقصود نداشتن حل شد با ضرورت، هم حرمت برداشته شد با ضرورت. ببینید توی یه بار هر دو تا کار داره انجام میده، منفعتی که ظهور پیدا میکنه برای شی پیدا میشه، ولو عند ضرورت المسابقه للشور، خب منفعتی که برای شی پیدا شده، حتی این فرد اضعفش کافیتون فی جواز البیع، برای جواز بیع کافی است. حالا چه فرد اعلاش چه فرد اضعفش، فرد اعلاش منفعت فی حال الاختیاره، فرد اضعفش بفرمایید منفعت فی حال اضطراری، که ولو فرد اضعفو میگه دیگه. خب اینم استدلال این قائلین به قول دوم، که اینا اتفاقا گفتن که اگر فی حال الاضطرار منفعت پیدا بکنه، بیعش جایزه، هم فی حال الاختیار هم فی حال الاضطرار مطلقا بیعش جایز میشه. خب عبارت شیخ هم اطلاق داره دیگه، این میگن کافیتون فی جواز البیع، نگفته کافیتون فی جواز البیع همون فی همون حال الاضطرار، نه اطلاق داره کافیتون فی جواز البیع، هم اضطرارن هم اختیارن. خب بفرمایید یکیتون بفرمایید. بله احسنتون. خب یکی از اشکالاتی که میشه به اینا کرد همینه، خب که بالاخره هر کالایی رو شما فرض بکن، حالا هر کالا نمیشه گفت، ببینید امکان داره این اشکال بکنید، ولی خب میتونن این اشکال رو، حالا دوستان آنلاین هم جواب سوال رو بشنون، آقای حسینی سوال میکنه که هر کالایی در حال اضطرار امکان داره منفعت مقصوده پیدا بکنه. خب ببینید ما یه منفعت مقصوده خاصی مد نظرمون هست، یه منفعت مقصوده خاصی مد نظرمون هست، این منفعت مقصوده خاصی که مد نظر ما هست، خب یه کالایی امکان داره منفعت مقصوده خاص رو که حالا فرضم اینه که اضطرار اومده حلالش کرده اون منفعت مقصوده رو، همون منفعت مقصوده خاصی که اضطرار حلالش کرده، اینطور نیست که همه کالاها و منفعت مقصود خاص داشته باشن. خب ما به فرض مثال مثلا حالا شرب بول که حالا خبیث هم هست، به فرض مثال خب یه وقت هستی منفعت خاصی ازش مد نظر داریم، خب مثلا برای یه بیماری خوبه، برای یه بیماری خوبه و هیچ داروی دیگه پیدا نمی کنیم، یا پیدا میشه پول نداریم بریم بخریم، مجبور میشیم مثلا از اون بول قلم استفاده کنیم مثلا. خب یه وقت هست میگم یه منفعت مقصوده خاصی مد نظر داریم که حالا اضطرار چیکار کرده، مضطر شدیم که از بول غنم استفاده کنیم، ولی یه وقت هست اون منفعت مقصودهی که در حال اضطرار منفعت مقصودهی ما شده، اون کالایی که الان دم دست ما هست، اون کالا اون منفعت مقصوده رو نداره. خب همیشه هم اینجور نیست که اضطرار منفعت مقصوده درست بکنه، بالاخره نسبت به یه کالایی امکان داره درست کنه، امکان داره نسبت به یه چیز درست نکنه. ممکنه
مثلا نسبت به شرب که برای
بول هست حساب پیدا بکنه، یا کالای دیگه استفاده می‌خواید، اینو بذارید این بحث رو بذارید برای بعد کلاس. خب نریم فعلا تو چالچوله، خود بحث به مقدار کافی دقیق هست، دیگه بخوایم چالچوله‌هاش بریم از اصل بحث میمونیم. اجازه بفرمایید عرضم به محضرتون که همینجا دیگه من جواب سوال شما رو ندادم، هستم بعد کلاس. خب سوالان نگه دارید بعد کلاس، بیاد نزدیکتر هم بپرسید که این دوستان آنلاین هم من خدا اذیت نشن. عرض محضرتون که اینجا یه اشکالی امکان داره کسی به شیخ بکنه، خب یه اشکالی امکان داره کسی به شیخ بکنه، شیخ با این کلمه با این جمله ولفرقو داره جواب یه اشکال مقدر رو میده. خب اون اشکال مقدر چیه؟ اشکال مقدر، حتی اشکال بر قائل داره میشه، بر شیخ نمیشه. بر این قائلی که میگه منفعت ظاهری ولو اندز ضرور کافیتون فی جواز البیع، بر این قائل امکان داره کسی یه اشکالی بکنه. خب شیخ جواب این اشکال رو از طرف قائل میده. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که منفعت، خب منفعت مقصودهی که اندز ضروره مقصوده شده، یه منفعت چی هست؟ یه منفعت نادری است. خودش منفعت نادری است، یه منفعت حد اقلی است. مگه آدم ها چقدر تو زندگیشون مزتر میشن؟ ببینید، میخوام پیازداخش زیاد کنم. مگه آدم ها چقدر تو زندگیشون اضطرار پیدا میکنن که نسبت به یه کالایی چی منفعت مقصوده براشون درست بشه؟ اضطرارش است حد اقلیه. حالات انسان را اگر در نظر بگیرید، در 80% اوقاتش مختاره، خب 90% اوقاتش مختاره، 10% اوقاتش چی میشه؟ اضطرار پیدا میکنه. خب تو اون 10% منفعت این کالا برای این شخص شده چی؟ مقصوده. خب این رو شما بسنجید نسبت به کل حالات زندگی انسان ها، یه چیز خیلی قلیلی میشه، نادره میشه. خب این چه فرقی پیدا میکنه این با همون منفعت نادری که از اول میگفتیم منفعت نادر است؟ بول رو یادتون هست میگفتیم در حال اختیار، اگه بخوایم برای سقی ازش استفاده کنیم، برای آتیش خاموش کردن ازش استفاده کنیم، منفعت چی است؟ منفعت نادر است. خب این با اون منفعت مقصودی که در حال استقرار پیدا میشه چه فرقی با هم دیگه داره؟ هر دوتاشون چی هستن؟ هر دوتاشون کمن، دوتاشون منفعت حداقلی هستن. بنابراین همونطور که شما میگید به خاطر منفعت آبیاری کردن و آتیش خاموش کردن بولو نمیشه فروخت، خب به خاطر منفعت حالا مثلا برای مداوا در حال اضطرار استفاده کردن بگید نمیشه فروخت. چرا؟ چون هر دوتاش منفعت حداقلیه، هر دوتاش منفعت حداقلی و خلاصه خیلی کمی است. توضیح خیلی کم قسمت اضطراری رو هم گفتم دیگه، چون اکثر حالات انسان اختیاره، خیلی کم پیش میاد تو زندگیش که بشه چی؟ بشه مضطر. خب شیخ انصاری جواب میدن از طرف قائل که آقا معیار عرفه. ما اگر به عرف مراجعه بکنیم، عرف منفعت سقی رو خب برای بول منفعت نادره میبینه و منفعت نادره رو کلا منفعت میبینه، خب و میگه کنه هیچ منفعتی نداره، ولی منفعت تداوی برای بول فی حال الاضطرار اینو منفعت میبینه، اینو منفعت مقصوده میبینه. حاکم عرفه، مراجعه به عرف کنیم، یکی رو دارای منفعت میبینه، یکی رو بدون منفعت میدونه. لذا این اشکال به ما وارد نکنید. ببینید عبارت رو، ول فرق و عرف یعنی اغلا، نه منفعت میدونه، اینو منفعت که به حساب میاد دیگه. منفعت هم منفعت مقصوده، منفعت معتدون به ها داریم میگیم مطلق منفعت، منظور منفعت مقصوده. والفرق بینها و بین ذل منفعت الغیر المقصوده، فرق بین این منفعت ظاهری عند الضروره، این منفعتی که با اضطرار پیدا میشه که طبیعتا گفتیم منفعتی که با اضطرار مقصوده میشه، خب فرق بین این و کالایی که منفعت غیر مقصوده داره، که این آقایون چی میگن؟ میگن این بیعش جائزه ولی کالایی که منفعت غیر مقصوده داره بیعش جائز نیست، باطله. خب فرق بین این دو تا چیه؟ اینا هر دو تاش منفعتش حداقلیه. چرا شما تو این میگید صحیحه، تو اون یکی میگی باطله؟ خب اینا منفعتش حداقلیه، این که منفعتش ظاهری اند از ضروره است، اینا منفعتش حداقلیه، چون اکثر حالات انسان اختیار خیلی کم تو زندگیش پیش میاد که اضطرار پیدا کنه و خلاصه این منفعتی براش مقصوده بشه. خب همین حداقلی، همون حداقلیه. چرا اینا رو چیکار میکنید؟ هر دو رو میگید، اینو میگید بهش صحیحه ولی اون یکی میگید بهش باطله. اینا میگن فرق بین این دوتا اینه، فرق بینها یعنی بین منفعت ظاهری ولو اند از ضروره و بین ذل منفعت الغیر المقصوده، حکم العرفه که عرف توی کالایی که منفعت غیر مقصوده داره این رو میگه لا منفعت فیه، ولی کالایی که مثل این کالایی مد نظر ما که در حال اضطرار منفعت پیدا کرده، عرف این رو میگه فیه منفعتون، منظور منفعت منفعت مقصوده است. معیار چی است؟ عرف، عرف در این که میگه فیه منفعتون، در این که میگه چی؟ لیس فیه منفعتون.
خب قیاس اشتباه نیست که در حال اختیار در حال اصرار با مقایسه میکنه، هر کدوم در ظرف خودش خیلی ارزشمنده. الان یه بطری بود در حال اختیار هیچ ارزش نبود، توی بیابون از طلا ارزشمندتر میشه.
خب ما هنوز جواب این رو ندادیم، ما هنوز جواب این رو ندادیم. نه مستشکل داره میگه ببینید هر دوتای اینها یه منفعت کمیه، یه منفعت ناچیزیه. خب هم منفعت فیال الاسترار داره به کی هم میگه؟ داره به امثال مرحوم علامه در تحریر که گفتن که مقصود شدن فیال الاسترار برای صحت بی کافیه، داره به این اشکال میکنه، داره به ایشون اشکال میکنه. میگه آقای علامه، آقای ابن ادریس که میگید منفعت فیال الاسترار بر تصدیه به کافیه، خب این منفعت فیال الاسترار این منفعت حد اقلیه. بله بابا، منم دارم همینو میگم دیگه، حرف خودم رو داری تکرار میکنی. فیال الاسترار مقصوده میشه، ولی در مجموع اگر بخوایم نگاه کنیم منفعت حد اقلیه. خب مستشکل داره اینجوری میگه، شما داری جواب رو بیدی. ما اول اشکال رو بگیم، حرف رو بزنیم، چیزی که شما میگه حرف درستی که در جواب این داده میشه. خب ببینید مستشکل داره میگه، مستشکل داره میگه این منفعت فیال الاسترار این منفعت حد اقلیه. بخوای این رو در خلاصه در بین منافع این کالا نگاه بکنید، این منفعت معتدنبه و قابل اعتنایی نیست. چرا؟ توضیحش هم این میشه که غالب حالات انسان اختیار استرار خیلی کم پیش میاد تو زندگی انسان، پس تو مجموع حالات انسان که بناست با این کالا مواجه بشه، این منفعت غیر معتدنبه ای است. خب اینو قبول دارید یا نه؟ خب ولو غلط، مشابه همین است اون منافع غیر مقصوده. منافع غیر مقصود هم همینطوره، منافع غیر مقصود یه منفعت جزئی است که خیلی در مجموع حالات نگاه کنیم خیلی بهش اعتنا نمیشه. خب چه فرقی داره بین این دوتا که شما یکیش به خاطر من کالایی که منفعت غیر مقصود داره میگی بهش باطله، کالایی که منفعت مقصودی فی حال الاضطرار داره میگی بهش صحیحه؟ خب چه فرقی هست بین این دوتا؟ این دوتا هر دوتاش منفعتش حداقلیه. شیخ از طرف علامه جواب میده که آقا ما حاکممون عرفه، مراجعه میکنیم به عرف. عرف اونجایی که منفعت کالا منفعت غیر مقصوده باشه اینجا رو میگه لا منفعت له، این کالا رو بدون منفعت میدونه. ولی اونجایی که کالا منفعت مقصوده ولو فی حال الاضطرار داشته باشه اینو میگه چی؟ اینو میگه ذل منفعه، همون چیزی که شما داری ازش دفاع میکنی، اینو میگه ذل منفعه. خب عرف اینو ذل منفعه میدونه، همین مقدار برای ما کافی است که بگیم چی؟ بگیم این کالا بیعش صحیحه. ولی فرق بین اینا که خوخونه. عرض کنم خدمتتون که شیخ میفرمان که وسیجی الکلام فی ضابطه المنفعه المسوقه للبیع، کلام بعداً خواهد اومد در مورد ضابطه منفعتی که مجوز بیع میشه، منتها جایی که اون کلام میاد ان شاء الله در انو و ثالث این جهت رو شیخ اصلا بحث نمیکنه. بچه‌ها این جهت رو که یه کالایی در حالت اختیار منفعت مقصوده نداره ولی در حالت اضطرار منفعت مقصوده غالبی پیدا میکنه، این جهت رو اصلا شیخ اونجا بحث نمیکنه. خب اصل بحثش تو انو و ثالثه که ضابطه منفعت مسوقه، ولی اونجا این جهت رو اصلا شیخ ازش بحث نمیکنه، یعنی این وعده ایست که وفا نشده به نظر من. منتها نعم استدراکه، گفتیم که سیجی، ولی یه تیکه از بحثش رو همینجا براتون مطرح میکنیم، دلا آماده است. خب دو جهت داشتیم دیگه، استرار گفتیم دو تا کار انجام میده، یه کارش اینه که استرار گفتیم مقصوده بودن درست میکنه، یه کارش اینه که محلله بودن درست میکنه. خب عرض کنم این که آیا مقصوده بودن درست میکنه یا درست نمیکند بحثیه که بفرمایید، یا بفرمایید مقصوده بودنی که استرار درست کرده به درد میخوره یا به درد نمیخوره، مقصوده بودنی که با استرار درست شده به درد تاثیر بی میخوره نمیخوره، بحثیه که سیجی بعدن خواهد اومد که نمیاد. خب ولی یه قسمت از بحثش که محلل بودنی که با استرار درست میشه اون رو همینجا برای شما بحث میکنیم. گفتیم سیجی، ولی همشو نمیگیم، احاله به آینده نمیدیم، یه بخشیش رو نعم استدراک میکنه، یه بخش همینجا براتون بحث میکنیم. نعم یمکن ان یقال ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و کذلک الخبر المتقدم عن دعائم الاسلام، شبیه همین حدیث نبوی از خبر دعائم بود، با این تفاوت که تو حدیث نبوی حضرت تمام حرم ثمنه و تو حدیث دعائم مفادش اینه که اذا حرم شیئا حرم بیعه، خب حرمت صاف رفته رو خود بیع. خب و کذالک الخبر المتقدم دائم یدل، امکان داره بگیم یمکن ان یقال که این حدیث نبوی به خبر دائم اینا یدل، یدل یعنی ظهور داره که طبیعتا دلالت میکنه. سریع باید بپرسید وجه دلالتش چیه، که در ادامه خود شیخ وجه دلالت رو میگه، وجه ظهور رو میگه. این یدل علی ان ضابطه المنع، دلالت میکنه برای اینکه ضابطه منع تحریم و شیء اختیارن. ضابطه منع که از این دوتا روایت منع از بی استفاده میشه، ضابطش چیه؟ تحریم فی حال الاختیاره، یعنی اگر در حال اختیار حرام باشد کافیست برای منع، کار به حال اضطرار نداریم. در حال اضطرار میخواد حلال باشه میخواد حرام باشه برای ما مهم نیست، مهم حال اختیاره. باید در حال اختیار نگاه کنیم کالا رو، ببینیم آیا حرمت انتفاع دارد یا ندارد. خب میگید این روایت، این دوتا روایت یدلو، یدلو رو از کجا دارید میگید؟ وجه استثارتون چیه؟ میگن و الا، یعنی اگر این حرف رو قبول نکنید، فلا حرام الا و هو محلل عند الضروره، چون ما حرامی نداریم مگر اینکه عند الاضطرار چی میشه؟ عند الاضطرار حلال میشه. خب هیچ حرامی نداریم مگر اینکه عند الاضطرار حلال میشه. خب به همین قرینه است که ما میگیم چی؟ میگیم ان الله اذا حرم شیئا، این حرمه فقط حرمه فی حال اختیاره. چرا؟ چون ما حرام فی حال الاضطرار اصلا نداریم. حرم شیئا یعنی حرم فی حال الاختیار، عبارتی خورده سنگینه. خب این و الا فلا حرام الا و هو محلل عند الضروره، عبارت قشنگترم شیخ میتونستن بگن. خب مثلا به جای و الا میتونستن بگن اذ لا حرام، به جای و الا فلا میتونستن بگن اذ لا حرام الا و هو محلل عند الضروره. خب اگه اذ گفتن خیلی عبارت قشنگتر بود. و المفروض، خب این از کنم اصل مطلب که گفتیم از حدیث نبوی استفاده میشه. حالا این نکته‌ای که از حدیث نبوی استفاده کردن، شیخ میخوان از همین نکته استفاده کنن قول دوم رو بزنن خرابش بکنن. خب حالا که از حدیث نبوی استفاده شد که حرمت فی حال الاختیار کافیست برای بطلان بی، خب از همین نکته استفاده میکنیم تو بحث بول. میگیم چی؟ میگیم که بول غنم و بقر و عرض کنم اینها در حال اختیار شربش چی بود؟ حرام بود. چون شربش در حال اختیار حرام بود، بنابراین باید بگیم چی؟ باید بگیم بیعش هم باطله. حالا کسی اینجا بیاد بگه آقا شربش حرام بود، استفاده های دیگه هم داره که، برای آبیاری، برای شستشو، برای ضد عفونی، برای اینا میشه استفاده کرد. شیخ میگه منافع دیگر غیر شربش منافع نادره است، و منافع نادری که نمیشه بی درست کرد که، بنابراین بول بیش باطله. چرا؟ چون منفعت مقصودش که عبارت باشه از شور، خب این حرام فی حال الاختیار، و منافع دیگرش هم منفعت مقصوده نیست، منفعت جزئی است که لا یعتد بها. و المفروض و حرمت و شرب الابوال، فرض بحث ما اینه که شرب ابوال، ابوال هم یعنی ابوال حیوانات معکول و لحم غیر ابل، در حال اختیار حرامه، بنابراین پس بیعش میشه باطل. والمنافع الاخر غیر الشرب لا یعبأ بها جدا، منافع دیگر غیر از شرب هم اعتنا بهش نمیشه جدا، منافعی است که منافع نادر است. لا یعبأ همون لا یعتد، لا یعتد بها، اعتنا بهش نمیشه. خب عرض کنم این تا اینجای مطلب، این فلا ینتقضوا مطلب جدیدی هست که دو تا نقض رو امکان داره کسی بخواد بگه وارد میشه برای این حرفایی که ما تا الان زدیم. خب ما گفتیم چی؟ گفتیم که حلیت فی حال الاضطرار، خب حرمت فی حال الاختیار کافیست برای بطلان بی، حرمت فی حال الاختیار کافیست برای بطلان بی، و حلیت فی حال الاضطرار مصحح بی نمیتونه باشه. دو تا نقض امکان داره کسی بر ما وارد بکنه که شیخ این دو تا نقض رو مطرح میکنن و جواب میدن که این دو تا نقض بر ما وارد نیست. یه استراحتی بکنیم بعد برگردیم. موافقید؟ والحمدلله رب العالمین.